أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. چون سوره مبارکه نمل در مکه نازل شد و مطالب اصیل سور مکی اصول دین است و گاهی با تبشیر و انذار همراه است، بعد از بیان قصص پنجگانه گذشته به اصل مسئله توحید که در صدر سوره هم به او اشاره شده است پرداختند و ادب سخنرانی یا تعلیم یا تبلیغ را هم عملا بیان کردن. فرمودن اول حمد خداست، بعد تحیت به ارواح انبیا و اولیای الهی، بعد وارد مبحث شدن که مسئله را انسان بعد از حمد و تسلیم و تسلیه شروع میکنند. قل الحمد لله یک و سلام على عباده الذين اصطفى دو، بعد وارد مبحث میشن. طرح مبحث به این صورت است که خدا حق است یا مشرکان که شرکایی که مشرکان برای قادن، خدا حق است یعنی آیا توحید حق است یا شرک، چون مشرکان خدا را میپذیرند. طرح مسئله در بحث دیروز عنایه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست که فقط عالم بپروراند، کتاب نور است. این نور انسان را جعلنا له نورا یمشی فی الارض میپروراند، یعنی عالم با تقوا میپروراند. کتاب های دیگر، فنون دیگر، یک کتاب های علمی هست، محصول اونها هم پرورش عالم است. گاهی با عمل همراه است، گاهی نیست. اما قرآن همیشه تعلیم را کنار تزکیه ذکر می کند، تعلیم را مقدمه می داند، تزکیه را مقدم می شمارد و اون را هدف می داند و این را وسیله، و برای پرورش انسان کامل علم و عدل را، عقل را کنار هم ذکر میکنه. تعبیراتش هم این چنین است، براهینی هم که میخواد اقامه بکند این چنین است. براهین قرآنی هرگز شبیه براهین فنی در فلسفه و کلام و مثال ذلک نیست. این حکمت عملی را با حکمت نظری کنار هم ذکر میکند، یه مقدم حکمت عملی، یه مقدم حکمت نظری. تعبیراتی هم که در مسائل برهانی به کار میبرد آمیخته ارزش و دانش است. مثلا کلمه خیر، کلمه صدق، کلمه حسن، این تعبیرات تو حکمت نظری غالبا جایگاهی ندارن، نه تو حکمت عملی راه دارن. آیا این بهتر است یا او، این خیر است یا او، این حسن است یا او، اینا تو مسائل حکمت عملی راه دارن. تو براهین سخن از حق و باطل، از صدق و کذب است به مانند. در تلیه بحث فرمود آیا خدا خیر است یا اون چرا که مشرکان میپندارن، یعنی توحید خیر است یا شرک. این ام در اما یشرکون به تعبیر جناب زمخشری میتواند ام متصله باشد، اما ام در امن و همچنین آیات عد شده این ام منقطع است، معنی بله. الله خیر اما یشرکون، یعنی التوحید خیر و ام شرک، این ام میتونه متصله باشه. اما برهان که اقام میکند امن، این ام به معنی بل هست، یعنی شرک خیر نیست، شرک حق نیست، شرک سر نیست، شرک حسن نیست، توحید حق است. چرا؟ برای اینکه کل این نظام یک، جهان بشریت دو، پیوند انسان و بشر سه، از لای این مثلث را خدا آفرید، از غیر خدا کاری ساخته نیست، بنابراین چرا او معبود باشد؟ کسی معبود است که رب باشد، کسی رب است که خالق باشد. خلقت و ربوبیت مال خداست، خب عبادت مال او باید باشد میکرد. پس ام در اما میتونه متصله باشه که بلکه زارشی نست، ولی ام در امن خلقه این ام منقطع است، معنی بله. خب الله خیر و اما یشرکون، یعنی التوحید خیر و ام شرک. بعد برهان قائم میکند، چه برهان آسمانی، چه برهان زمینی، چه برهان مردمی. اونگاه به دیگران میفرمید این براهین ما، شما دلیلتون رو بیاری. آخه به چه دلیل شما غیر خدا رو میپرستی؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، این ادله ماست. اگر شما نظام علی و معلولی را منکری، به بخت و اتفاق و تصادف و شانس بیار رو آوردی. اگر کسی چنین فکری دارد او اهل استدلال نیست، او نمیتواند به چیزی یقین کند یا شک کند، اثبات کند، نفی کند، برای اینکه همه اینها احتیاج به استدلال دارد. در هر استدلالی اون دو تا مقدمه علت نتیجه، یه پیوندی بالاخره بین اینها هست. اگر نظام علی را کسی در جهان نپذیرد، بین دو تا مقدمه و یک نتیجه رابطه‌ای نیست. وقتی ما نتوانستیم بین دو مقدمه و نتیجه رابطه ادبی برقرار کنیم، فکر نداریم، استدلال نداریم، مسئله علیت قابل اثباتم نیست. کسی بخواهد قانون علیت رو اثبات کند دوره، نفی کند دوره، شک کند دوره، برای اینکه بالاخره باید دو تا مقدمه ذکر کند، بگد به این دلیل من شک دارم. خب مقدمت علت نتیجه. بخواهد قانون علیت رو اثبات کند او با نفی کند، او با قانون علیت میخواد الغی اثبات نفی کند، قانون علیت نفی پذیر نیست، برای اینکه باید دو تا مقدمه ذکر کند نتیجه بگیرد. دو تا مقدمه علت نتیجه، اگر ربط ضروری بین مقدمت و نتیجه نباشد که نتیجه نمیده. بخواهد اثبات کند به شرح ایزن، نفی کند به شرح ایزن، شک کند به شرح ایزن. لذا قانون علیت قانونی است دلپذیر، فطری، بدیهی است بلکه اولی است و قابل اثبات نیست، قابل نفی نیست، قابل شک نیست. خب این قانون علیت. روی قانون علیت هر چه که هستی او عین ذات او نیست سبب میخواد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق است. این دو امام همام هر دو فر بودن کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست این سبب میخواد. تنها ذات اقدس اله هست سبب نمیخواد چون عین هستی است. غیر خدا هر چه هست سبب میخواد، چه آسمان و اهل آسمان، چه زمین و اهل زمین، چه انسان و افکار و افعال و اینا سبب میخواد. برهان توحید در سوره نب به مشرکان میفرماد به اینکه آسمان و اهلش، زمین و اهلش، اینا همه مخلوقن، کاری از اینا ساخته نیست، خود اینها رو خدا آفرید. و شما چرا دنبال چی میگردی؟ کی رو میخواد بپرستی؟ از کیس کار میخواهی؟ آسمان را که او آفرید، زمین را که او آفرید. مستحضری در قرآن کریم هر جا سخن از آسمان و اهلش، زمین و اهلش جداگانه باشد میفرمد ما فی السماوات ما فی الارض. اما هر جا مجموعه آسمان و اهل، مجموعه زمین و اهل مراد باشد دیگه نمی فرماید ما فی السماوات، می فرماید سماوات، نمی فرماید ما فی الارض، می فرماید الارض. خب آسمان و آسمانی ها رو او آفرید، زمین و زمینی ها رو او آفرید، خود این بت ها رو هم او آفرید. فرماید خلقکم و ما تعملون، از اینا چی ساخته است؟ از این مجسم ها که کار ساخته نیست. ملائکه که شما اونها را می پرستید، اونها را مثلا شفعا قرار میدید، اونها را وسیله تقرب قرار میدید، اونها را هم که ذات اقدس اله آفرید. این حرف ماست. شما اگر برهانی دارید بیارید بگید اونا مخلوق نیستن، یک، اونا خالق شیعی هستند، و اونا نه خالق شیء هستن نه بی نیاز از آفرین میشن، پس چرا اونا رو میپرستید؟ بعد به نیازهای خودتون هم برسید. شما خودتون مشکلات فراوانی دارید، این مشکلات را میدید به کی دارید حل میکنید؟ به فطرتتون مراجعه کنید، ببینید که در حل مشکلات آیا به بت‌ها مراجعه میکنید؟ زل من تدعون الا ایاهو، آیا بت به نظر شما می آید؟ وقتی سوار دریا شدید، کشتی دارد غرق می شود، این حالت حالت صدق است. انسان چه شرقی باشه، چه غربی، چه شمالی، چه جنوبی، در هر عصر و مثل زندگی کند، وقتی مستر شد به یه جای تکه می کنه. این دیگه مربوط به درس و فرهنگ بومی امثال اینا نیست. به کجا تکیه میکنه؟ اگر بگید این لغو است، چرا همگانی است؟ چرا در درون هر انسانی است؟ هر کسی رو میخوام بند تو اتاق عمل، چه مسلمان، چه کافر، چه موحد، چه ملحد، بالاخره یه تضرعی داره. این به کجا متوجهه؟ میشه انسان رو ببرن تو اتاق عمل بهش بگن این عمل سنگین است و این هیچ تکون نخورد؟ بلاخره به یه جای تکیه میکنند دیگر. به کجا تکیه میکنند؟ بگیم این لغو خود تهدر نده، این دست کسی نیست، هیچ انسانی نیست مگر اینکه در حال ضرورت میگه خدا. حالا ضرورت غیر از ضرر هست ها، مستر به ضرورت وابسته است نه به ضرر. یه انسان متضرر ممکنه تحمل بکند، اما انسان ضرورت زده دستش رو از همه جا کوتاه میبیند، میگد خدا. این سرمایه را ذات اقدس اله به همه داد و در دو بار هم ذات اقدس اله فهمود من سفره مائده و معدوبه و امثال ذلک دارم، مهمانی دارم. یه وقتی خودم من مهمان میشم، یه وقتی شما مهمان من میشی. اون وقتی که شما مهمان من میشی در سرزمین وحی است که حاجیان و معتمران ضیوف و رحمانن، یا در ماه مبارک رمضان است که صائمان ضیوف و رحمانن. اون وقتی که فرمود من مهمان شمایم، شما میزبان منید، انا اندر منکسرت قلوبهم. این انسان مستر که میخوام برن تو اتاق عمل، میگی چی؟ میگی متوجهه. این در این حال که بین هوش و بیهوشی است و از همه غافل است، بالاخره یه جای تکیه میکند که تمام قدرت ها به اونجا منتهی میشود. والله یه همچه کسی رو میگن مستر. این حالت برای همه هست در طول زندگیشون، منتها اگر کسی عاقل باشه این حالت رو همیشه حفظ میکنه، و اگر غافل باشه خب گاهی هست گاهی نیست. پس فرمود به این که ما چند تا برهان داریم، همه اینا حد وسطن برای اثبات توحید ربوبی. خالق آسمان و زمین خداست، هر که آسمان و زمین رو خلق کرد او رب است و لا غیر، پس خدا رب است و لا غیر. الله خیر اما یشرکون. اون خیر اول به معنای این که این خوب است یا اون خوب، بعد در مقابل شر قرار می گیرد. خیر تعیینی می شود نه خیر تفضیلی به مانند. در باره زمین همین طور است، پرورش موجودات زمینی به صورت باغ و مزرعه و بوستان و پارک همین طور است. می فرماید بارون را که خدا می فرست، این درخت ها را که خدا، اگر درخت موجود است که خواب است او بیدار میکنه، این خاک ها و کود ها و موجودات اطراف این درخت را که مردن و وسیله جذب ریشه درخت خدا زنده میکنه، خوابیده را او بیدار میکنه، مرده ها را او زنده میکنه، که شما مقدورتون نیست، از بت های شما هم این کارا ساخته نیست. انزل منکم من السماء ماء فانبثنا به حدائق ذات بهجه. حدیقه به اون باغ میگن که مهدق داشته باشد. اون دیوار را میگن مهدق چون محیط است، اهدقه یعنی احاطه. این باغ رها را نمیگن حدیقه، اون باغی که بالاخره حساب کتابی داره، دورش پرچین است، دورش دیوار است، دورش حساب است، اون را بهش میگن حدیقه. حائط یعنی دیوار. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد به کمیل که یا کمیل خذ الحائطه لدینه. این که میرید فرون میگن فرون شخص یا آدم محتاطی است، فرون شخص آدم با احتیاط است. این با احتیاط یعنی چی؟ یعنی دور دیوار دینش دیوار کشیده به نام حائط. یه انسان غیر محتاط باکش نیست، هر حرفی بزنه، هر غذایی بخوره، هر جایی بره، مثل باغ بی دیوار. خب باغ بی دیوار در دسترس هر رهگذریه دیگه. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که کمل دین تو برادر توست، تو یه برادر داری و اون دین همین. دور این دیوار، دور این برادر دیوار بکش. خذ اخوک دینو که فحتت لدینک، ای خزل حائطت لدینک، دور این باغ دیوار بکش که هر کی نیاد چیزی ببره دیگه. میگن فرون شخص یادای محتاطیه، یعنی حساب شده کار میکنه. اینجا هم فرمود به اینکه حدیقه است، اهدقه یعنی احاطه، یعنی با احتیاط است، با حائط است، محیط دارد، مدار بسته است که هر کی نیاد ازش استفاده کنه. اما این رو ذات اقدس اله برای شما آفرید. در سوره مبارکه اذا وقع اینا رو به صورت مشروع ذکر کرده. در سوره اذا وقع شما و دیگران کارتون نقل جسم از جای به جاییست، کارتون همینه. حیات بخشی چیز دیگه است. در سوره مبارکه اذا وقع از آیه 56 به بعد می فرماید به این که نحنو خرانا کن فرورات صدقون افرعیتون ما تمنون انتون تخلقون و هم نحنو خالقون. به پدر و مادر یه تعبیر داره، به کشاورزان یه تعبیر داره، به جنگلدارهای تعبیر داره. همه اینها به همه اینها فرمود که کار شما اینه که یه تک جسمی رو از جای به جای منتقل میکنی. کار پدر امناس به هو نقل الماء من موضع الى موضع آخر. پدر که خالق نیست، همون افرعیتون ما تمنون الامنا و نقل الماء من موضع الى موضع. همین درباره کشاورزان و دامداران فرمود شما که کشاورزی چیکار میکنید؟ شما این بذره ها را از انبار به مزرعه میبرید، اینم نقل البذره من موضع الى موضع آخر است. شما اهل حرسی نه اهل زرع. افرعیتون ما تحرسون، تحرسون یعنی تحرسون، ما زارعیم، شما حارسی، شما عباردارید. اونم البته به عنایت الهی است. این بذرها رو از انبار به زیر خاک ببرید، یه جسمی رو از جای به جای منتقل میکنید. اما اونی که این جسم مرده را زنده میکنه، زرع هست، زارع هست، کشاورز هست، حیات بخش است، اون مایی. افرعیتون ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. ما زارعیم، شما حارس، شما انبار دارید، ما حیات بخش. اون انبارداری شما هم باز به عنایت الهی است. پس کار پدران امناس، کار کشاورزان حرس است، از جای به جای تک زمین موجود رو جابجا کردن، این که حیات بخشی نیست. در جریان درختایی که هیزون میشود، او را هم به جنگلدارا میفرماید به این که این در انتم انزلتموه ام نحن من المزدف ام نحن افرعیتم النار التي ترون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این درختایی که وسیله سوخت و سوز شماست، ما این را خلق کردیم. بنابراین در کل نظام هر چه سهمی از هستی دارد مخلوق خداست، لوازم اون هم مخلوق خداست، بعضی مال واسطه، بعضی بلا واسطه. در بحث‌های قبلم داشتیم که ذات اقدس الهی فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید. نه اینکه اگر گفتن الارض فقیرون یا الشجر فقیرون یا الانسان فقیرون یکی از این قضایای سگانه حق باشد، همه باطل است، فقط قضیه چهارم حق است، یعنی اسناد فقیر به انسان از قبیل اسناد حرارت یا برودت به آب نیست که عرض مفارق باشد. شما میگید الماو هارون الماو باردون، یعنی گاهی هست و گاهی نیست. حرارت برای آب عرض مفارقه، فقر برای انسان عرض مفارق نیست، پس از این قبیل نیست. دو، فقر برای انسان عرض ذاتی نیست، نظیر الاربعت و زوجون، زوجیت برای اربع ذاتی است و قابل انفکاک نیست. اما فقر برای انسان اینجور نیست، بالاتر از اینه، زیرا عرض ذاتی چون عرض است در حیطه معروض نیست، متأخر از معروض است، از ملزوم است. در مرتبه ملزوم یعنی عدد زوجیت نیست، چون زوجیت کیف مخصوص به کم است، تو مقوله کیفه و عدد تو مقاله کم، اینه حساباشون جداست، یکی مقدمه یکی متأخره. اگر گفته شد الاربعه تو زوجون، این زوجیت تو ذات اربعه نیست. اگر گفته شد الانسان و فقیرون، مثل این نیست بلکه بالاتر از اینه. و اگر گفته شد الانسان و حیوان و ناطق، که حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان است، اگر گفته می شود الانسان و فقیران، این هم مثل این نیست بلکه بالاتر از این است، زیرا الانسان و حیوان ناطق این به ماهیت او برمی گرده و چون ماهیت اعتباری است و اون چه اصیل است، هویت است، اصل هستی است، اگر چیزی ذاتی ماهیت بود در حریم هویت راه ندارد. اگر گفته می شود الانسان و فقیران یا ایها الناس انتم الفقراء، نظیر این نیست که بفرماد یا ایها الانسان انتم حیوان و ناطق و مانندان، زیر اون ذاتی به معنی ماهیت است و ماهیت یه رتبه از هویت دوره، یعنی اول هویت از هستی هست و این هستی تعینش به این است. اگر هستی نباشه که ماهیتی در کار نیست. پس همه این قضای سگانه مشکل دارد، باطل است. اون چهارمی حق است. اگر گفته می شود الانسان و فقیرون یا ایها الناس انتون فقرا، مثل آن است بگوییم الانسان موجودون. خب هویت او عین فقر است. چون هویت او عین فقر است و این اختصاصی به انسان ندارد، سما و عرض هرچه باشد همینطور است، پس هر موجودی مستقیماً به خدا مرتبط است. این دیگه بحث نمی کند که در اساس نظام علی این موجود که معلول است او را علتش آفرید، اون علت هم علتی دارد و ها کذا، تا ما نیاز داشته باشیم به ابطال تسلسل، بلکه اول خدا ثابت می شود بعد تسلسل باطل. این موجود چون ذاتن فقیر الالغنی است، هر موجودی را شما بررسی کنید بالاترش خداست، نه اینکه این موجود را یه موجود دیگر آفرید، اون موجود را موجود برتر بها قضا بها قضا سرسلسله خداست معاذ الله، که اون در رأس باشد بقیه زیر. نه خیر، ان الراحل الیک قریب المسافه. این بیان نوران امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی همینطور است. بیان نورانی امام کاظم در روز 27 رجب، این دعای 27 رجب را قرائت میکنید از من. در دعای 27 رجب وجود مبارک امام کاظم که به زندان میبردن این دعا را خونده، سال بعد 25 رجب حضرت را از زندان جنازه مطهرش بیرون آوردن. در اونجا دارد ان الراحل الیک قریب المسافه، و من فهمیدم که انسان به تو خیلی نزدیک است، فقط ناجا که عزم و ارادت قلبی، من با یه عزم مسلمی به طرف تو دارم میام و سفر به تو نزدیک. خب این تنها مال انسان که نیست، منتها اونا یا تنها مسئول انبیاء اولیا که نیست، اونا میفهمند دیگران متوجه نمیشن، دیگران یعنی ماها، وگرنه موجودات دیگر اونا میفهمند که به کی مرتبطن. بنابراین هر چیزی بالاخره الله میگوید، منتها ما این که غافلیم و مانندو. خب اگر این است دیگه مسئله تسلسل و امثال تسلسل نیست، اول خدا ثابت میشود بعد تسلسل باطل، نه اینکه چون دور تسلسل باطل است ما به خدا میرسیم. هر موجودی ذاتاً به الله وابسته است، حرف به اسم و فعل وابسته است. شما بگید من در سید و من البسره، این من به کی وابسته است؟ بگید این حرف به اون حرف، اون حرف به اون حرف، سرانجام به اسم میرسید؟ یا اصلا حرف بدون اسم و فعل معنا ندارد؟ این موجود رابط بدون یه امر مستقل پیدا نمی شود، نه اینکه این رابط را اون رابط آفرید، اون رابط را اون رابط آفرید، لابط خودش لرزانه. هر کاری که از انسان ساخته باشد صادر باشد، بالاخره عوارض انسان، لوازم انسان، جوهر هر چه باشد به هویت او تکیه میکند و هویت او شناور است، به دست خداست. یک موجودی نیست که تکیگاه داشته باشد. بگیم کار انسان به کی وابسته است؟ اگر چیزی در اصل هویت شناور و لرزان باشد، متکی به خدا باشد، قهرن در اوصافش در افعالش این است. لذا هر چیزی را که انسان دارد در حقیقت ملک و ملک خدای سبحان است. فهمو در حال استقرار هم همینه، هم ضرورت شما را خدا برطرف میکنه، هم ضرر شما را برطرف میکنه، کشاورزیتون، دامداریتون، حالاتت شما را اون برطرف میکنه. بعد اگر لایق بودید شما را خلیفت الله میکنه، و اگر افراد عادی بودی که جز خلفای قوم بعدی هستید، یا خلیفت اللهی یا خلفای قوم دیگری، در قرآن کریم انسان ها هم خلیفت الله شدن که نجاعنا فی الارض خلیفه، این جمله اسمیه است، مفید استمرار است، من این کار میکنم، نه فقط قضیتون فی واقعه باشد، من رو تو جریان است آدم سلام الله علیه باشد، اینی جائر فی الارض خلیفه، این جاهل هم صفت مشبه هست، نه اسم فاعل، این امر دائمی است. این کار هم میکنه و همه نسل های بعدی خلیفه نسل های قبلی هن. اون رو در سور دیگه که فرمود خدای سبحان شما را خلیفه قوم دیگر قرار داده است و به دنبال خلفای بعد گروه بعدی شما حرکت میکنید، در جریان در سوره بارک یونس آیه 13 و بعد این است: ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض. و این نشون میداد که شما بعد از اونها آمدید. در برخی از سور دیگر هم آمده است که شما را ما بعد از قوم نوح مثلا خلیفه قرار دادیم و مانند اون. وگرنه انسان اگر انسان باشد کل انعای بر هم عزل نباشد، این خلیفت الله است. هر دو درست. این کلمه مستر همونطور که در بحث دیروز ذکر شده است، الف لامش میتونه استغراق باشه. امام رازی و امثال امام رازی، چه فخر رازی و امثال و زمخشری و امثال زمخشری، اینا برای من که این المستر جنس است و عموم نیست، به دلیلی که بعضی از دعاها مستجاب نیست، در حالی که این چنین نیست. هر کس مضطر باشد یقینا دعای او مستجاب است، منتها بعضی مستر نیستن، گاهی تصور میکنن که مسترن ولی در بسیار از حالات قلبشون متوجه به قدرت‌های خودشون یا قدرت‌های دیگری است. برخی ها استدلال کردن به اون چه که در سوره بارکه انعام است که برفرض این المستر برای استغراق باشد، جواب خاص است، جواب عام نیست. چرا؟ برای این که در سوره بارکه انعام آیه 40 به بعد این است که ارعیتم این اتاکم عذاب الله او اتتکم ساعتو اغیر الله تدعون این کنتم صادقین، بلکه فهمود بل ایاهو تدعونه، اما فیک شفو ما تدعون الیه انشا. حرف زمخشری و جناب فخر رازی و امثال اینها این است که اگر المزتر جنس نباشد و مفید استغراق باشد، جواب همگانی نیست. پس این چه نیست که جواب هر مستری تثبیت شده باشد. این المستر یا جنس است، مفید عام نیست، عموم نیست، یا اگر جنس نباشد مفید عموم باشد، جواب مختص بعضی هاست. پس این چه نیست که هر دعای مستجاب باشد. به آیه سوره مبارکه انعام استشهاد کرده، در حالی که آیه محل بحث در سوره نمل آیه توحیده. در سوره بارکه انعام بفرماد به اینکه شما در حال خطر با مکر و حیله میگید یا الله. البته در حال خطر، چون بعضی صادقن میگن یا الله، بعضی رو مکر و حیله میگن یا الله، ما که از درون افراد با خبر نیستیم، ذات اقدس اله یک شف و مایشا، او خودش میدونه. پس فضای سوره مبارکه انعام اینه. ملاحظه فرمایید، فرمود به این که قل ارعیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، یا در آستانه اشراط الساعه قرار گرفتید، یک، یا عذابی نظیر سخرها علیهم لسبع لیال، نظیر عذاب ارسل علیهم طیرن ابابیل، نظیر عذاب قوم فرعون اخذناهم و نبذناهم فی الیم، یکی از این عذاب ها آمد، یا عند ظهور القیامه است، یا عند عذاب الله است فی الدنیا، در یه همچه حالتی میگید یا الله. بعضی راست میگن، بعضی مکارن که لو ردو لآدو لما ان، در چنین فضایی فیکشف ما یشاء، هر چیزی که خدا خودش مصلحت بدونه ایجاب میتونه. بله، الان همین شخصم اگر نجاتش بدم باز رو 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 دو لو ردو لم آد لبان و آن عرض شما همینه که این ذاتن واقعا خدا رو میخواد. نه این شخص واقعا خدا رو نمیخواد. چرا؟ برای این که اگر بیرون بیاد همون میشه. خدا رو میخواد بله، اما خدا رو برای چی میخواد؟ خدا رو برای چی میخواد؟ برای این که نجات پیدا کنه بیاره دوباره هم کار بکنه. معلوم شد عرضش با همین بود؟ همین بود. خدا رو میخواد برای این که نجات پیدا کنه دوباره هم کار بکنه. لور و دور لآدرم. اما یه کسی که خدا میدونه اینا که برگرده واقعا اسلامش نظیر قوم یونس قوم نجاتشون میده. چرا فرعون رو نجات نداد؟ با اون که واقعا خدا رو خواست. اما لور و دور لآدر لبانو هم. چرا قوم یونس نجات داد؟ برای این که اینا واقعا خدا رو میخواستن و بعد توبه کردن. این انشاءه این از قرار روایات ماست. وجود ماره که امام سجاد تو صحیفه سجاده فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، خدا یا تو حکیمانه کار بکنی. ما بخوایم با تبسل کاری بکنیم که بر خلاف حکمت بکنی، نه. یا من لا تبدلو، شما هر تبسلی، هر وسیلی، هر تضرعی، هر نالی، هر اشکی که مصرف کنید که او برخلاف حکمت کار بکنه، نمی کنه. یا من لا تبدلو حکمت حل وسائل. خب فضای این آیه که جناب زمخشری یا جناب فخر رازی استدلال کرده فضا بیگانه است. می بینید در فضای سوره مبارکه انعام اینه که ارعیتکم این اتتکم اتاکم عذاب الله او اتتکم السائل، یا عند ظهور قیامت است یا عند ظهور سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، این گونه از عذاب هاست. خب در چنین حالتی غیر خدا رو نمیخوانید، فقط میگید الله. درستم میگی غیر الله تدعون این کنتم صادقین، نه غیر خدا رو نمیخوانید، صادقا میگید الله، فقط خدا رو میخوانید. من یه غیر خدا گم شده است. در چنین حالی بله ایاهو تدعونه، در چنین حالی که این ایا که ضمیر منفصل است مقدم شده برای افاده حصر که فقط خدا را میخوانید، فیکشف ما تدعون الیه انشاء، اگر بخواد. چون میدونه شما اگر برگردید همون میشید. الان 100% میگید یا الله، اما برگردید همون میشید. لو ردو لآدو لبانو هم، یا برگردید آدم سالم میشید. غیب رو میدونه، لذا یکش رو این تو داره. ولی اگر این فضا نباشه، عتد کم و ساعا نباشه، عذاب خدا نباشه، یک کسی رو داره من تو اتاق عمل، یک کسی مستر است، از همه جا دستش بریده است، آبروش هم در خطره، خب یقینا خدا جوابش میده. این از اون قبیل نیست که شما بگید در سوره مبارکه انعام فبود انشاء، انشاء در کار نیست. اگه انشاء بود خودش ذکر میکرد. فبود امن یجی برهان، ما برهان بر توحید است. ام یعنی بل، اون کسی که مجیب مضطر است خداست. خب شما بگید که من که مجیب است، گاهی مجیب است گاهی مجیب نیست، این چه برهانی است؟ این باید مجیب کلیه باشه تا برهان باشه. ان جزئینه لا یکن قیاسو، مگر میشه قیاس از دو تا قضیه موجب جزئیه تشکیل بشه؟ این زیدی که تو اتاق عمله، این خب یه شخص خارجی است، جزئیه دیگه. اون امیوجیب هم که جزئی باشه و دیگه نتیجه برهان توحید نمیشه. که شما میخواید این رو جزء براهین قرار بدید، حد وسطتون باشه، این الا ولا باید قضیه موجب کلیه باشه. یعنی تنها کسی که به مضطر میرسد خداست، اما این آقا مضطر نیست، برای که این وسیله قرار داده که برگرده همون بشه. بنابراین نه اون تحاشی جناب زمخشری تامه، نه اصرار جناب فخر رازی تامه، که میگن یا این الفلام الفلام جنس است، یا اگر الف لام جنس نباشه المزتر مطلق باشه جواب مقید است. خیر، نه المزتر مقید است نه جواب مقید. الحمدلله رب العالمین.